به نام خدا تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی کتاب حج صفحه 179 سطر 23 جلسه 20 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
بآله و سلم علی اشرف الطیبین الطاهرین صلواتاً ترقم انوف الجاهلین اللهم وفقنا للعلم والعمل به ويجب فيه النية المشتملة على مشخصاته من كونه إحرام حج أو عمرة تمتع أو غيره إسلامي أو منزور أو غيرهما كل ذلك مع القربة التي هي غاية الفعل المتعبد به ويقارن بها قوله لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. بحث در فصل چهارم در افعال عمره بود. عرض شد اولین فعل از افعال عمره احرام است. مستحبات قبل از احرام رو دیروز عرض کردید. فعلا بحث در واجبات احرام می باشد. می فرمایند بنابر مشهور واجبات احرام سه چیز است: یک نیت است، که در این نیت باید مشخصات این احرام منظور شود که آیا احرام احرام حج است یا عمره. اگر عمره است، مثلا عمره تمتع است یا مفرده است، واجب است یا مستحب است، واجب نذری است یا غیر نذر، همه اینها به اضافه قصد قربت باید در نیت لحاظ بشود. دوم، از واجبات احرام پوشیدن دو جامعه احرام است. سوم، گفتن تلبیه است: لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك، که با گفتن این تلبیه انسان محرم می شود، مثل گفتن تکبیرة الاحرام که انسان با گفتن تکبیره وارد در نماز می شود. این سه واجب. لکن بعضی از علما فرمودند که برای خود تلبیه هم نیت لازمه، که واجبات بشه چهار تا. سوال: چرا در تلبیه که مثل تکبیرت الاحرام است نیت خود تلبیه هم لازمه ولی در تکبیرت الاحرام نماز نیت تکبیرت الاحرام لازم نیست، همان نیت نماز کافی است؟ جواب این است که اجزا و افعال نماز به هم پیوسته هستند، لذا هیچ جزئیش نیت مستقل ندارد، بخلاف حج که هر فعلی از افعال حج یک عمل مستقلی است، لذا نیت مستقل هم لازم دارن. و از جمله افعال حج تلبیه است. تلبیه فعل مستقلی است از افعال حج، نیاز به نیت هم دارد. البته باز یه بحثی است اینجا که اگر نیت تلبیه لازمه باید بعد از نیت احرام باشد یا نه. بعضی از علما فرمودند بله، ترتیب به این شکل است: نیت احرام کند، بعد نیت تلبیه نماید و بعد هم لبیک بگه. ولی بعضی از علما این قید رو مطرح، یا بگید این ترتیب رو مطرح نکرده. نه، هیچی نگفتن که ترتیب لازمه یا این ترتیب لازم نیست، بلکه از عبارتهای بعضی از علما استفاده میشه که بین نیت احرام و بین لبیک باید ترتیب، باید مقارنت و همراهی باشه. از این عبارتشون چنین استفاده میشه که پس نیت تلبیه باید قبل از نیت احرام باشه. حالا عبارتشون هم میخونیم: میگن باید نیت احرام با لبیک مقارن باشه. پس معلوم میشه انسان اول نیت لبیک بکنه بعد نیت احرام بکنه، بلا فاصله هم لبیک بگه که مقارنت بین نیت احرام و بین لبیک پیش بیاد. ولی بعضی ها میگن نه، اول نیت احرام کنه بعد نیت تلبیه بعد لبیک بگه. میگن فاصله شدن بین لبیک و بین نیت احرام به نیت تلبیه اشکال نداره، نیت تلبیه فاصله بشه بین خود لبیک و بین نیت احرام. حالا از روی عبارت میخونیم معلوم میشه. یک نکته کوتاه در رابطه با جمله تلبیه از نظر ادبی شهید سامی مطرح می فرماید که این نکته متضمن دو مطلب است. مطلب اول می فرمایم لبیک مصدر مثنا، مصدر تثنیه بسته شده، که لبون بوده است شده لبین، بعد نونش در اضافه حذف شده شده لبیک، و لبیک مفعول مطلق است که عاملش حذف شده است و در لغت کلمه لب به معنای اقامه در مکان و یا به معنای خلوص یک شیء است. ولی در اصطلاح لبیک به معنای اجابت کسی است. کسی انسان رو ندا میکنه، انسان میگه لبیک، یعنی اجابت میکنم تو را. و در این عبارت هم لبیک به معنای اجابت ندایی است که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام از طرف خداوند مردم رو به حج دعوت کرد. ما در حال احرام میگیم لبیک، یعنی اون دعوت رو اجابت میکنه. یک نکته. نکته دوم، در تلبیه عبارتی هست ان الحمد و نعمت و الملک لک. اینجا جایز است این جمله رو ان بخوانیم به کسر، که جمله استیناف باشد و در صدر کلام، و جایز است ما ان بخوانیم به فتح، به خاطر اینکه این جمله منصوب به نزع خافض باشه، حرف جری بوده و حذف شده لأن الحمد والنعمة والملك لك، هر دو وقت جایزه، ولی این نبخانیم به کسر از نظر معنا بهتر و جالبتر است. این خلاصه واجبات احرام تا به شرایط لباس احرام برسیم. چطور؟
مثلا در تدبیر باشه نیت لازم،
خب
چون تدبیر خودش یک عمل مستقل است، حالا همین لازم نمیدونم در تدبیر نیت.
بله، حالا اون کسی که میگه وجهش اینه، اون کسی که میگه نیت تلبیه لازمه به این خاطره که خیلی از علما میگن نیت تلبیه لازمه، اونایی که لازم نمیدونن میگن تلبیه مستقلا جز اعمال حج نیست، تلبیه یکی از اجزاء احرام است که احرام مستقلا از اعمال حجه. بله، اینا حرفشونه. وقتی که تلبیه جزئی از احرام شد، پس نیت احرام رو مستقلا داشته باشیم کافیه. و یجب فیه نیت المشتملت على مشخصاته، واجب است در این احرام نیتی که مشتمل بر مشخصات احرام باشه. بیان میکنن مشخصات رو، من کونه احرام حج او عمره، از این که اون احرام احرام حج باشه و یا احرام عمره باشه، تمتع او غیره، عرض کنم که عمره هم که هست، عمره تمتع یا غیر تمتع، هر کدام از این هم که هست، حج و عمره اسلامی است، یعنی حجت الاسلام و یا نذری هستش، او غیره ما، یا نه مثلا حجت الاسلام است و نه نذر است، حج نیابتی است مثلا، کل ذلک مع القربته، همه این مشخصات رو در نیت بیاره به اضافه قصد قربت، التي هي غاية الفعل المتعبد به، که این عرض کنم که قربت غایت فعل متعبد به هست، هر فعل عبادی هدفش قربت الالله هست، انسان کار عبادی رو انجام میده لعجل تقرب الالله، و یقارن بها، و همراه میکند با اون نیت، عبارت رو دقت کنید، نیت احرام میکنه همراه با اون نیت احرام لبیک میگه، و همراه میکند با اون نیت احرام قول خودش را، لبیک اللهم لبیک لبیک ان الحمد و النعمت و الملک لک لا شریک لک لبیک، لقد اوجب المصنف و غیره النیت للتلبیت ایزن، و به تحقیق واجب دانستن مصنف و غیر مصنف نیت را برای تلبیه همچنین، و جعلوها مقدمتن على التقرب بنیت الاحرام، و قرار دادن نیت تلبیه را مقدم بر تقرب بنیت احرام. دقت کنید، عرض کنم که معنای این عبارت اینه، اول انسان نیت احرام میکنه، قبل از این که بگه قربتن الالله نیت تلبیه میکنه، به دنبالش میگه قربتن الالله، میگه که عرض کنم که نیت میکنم احرام را، یا میگه محرم میشوم و تلبیه میگویم قربتن الالله، و قرار دادن اون نیت تلبیه را مقدم بر تقرب به نیت احرام، یعنی مقدم بر قصد قربتی که در نیت احرام میگه، به حیث و یجمع نیتین جملتن، به جوری که هر دو نیت رو در یک جمله جمع کنه، محرم میشوم و تلبیه میگویم قربتن الالله، چرا هر دو رو با هم جمع کنه؟ لتحقق المقارنت بینهما، به خاطر محقق شدن مقارنت بین اون نیت و بین تلبیه، چون باید بین نیت و تلبیه مقارنت باشه، هر دو نیت رو هماهنگ بگه، بلا فاصله تلبیه بگه، که چیزی بین نیت احرام و بین تلبیه فاصله نشه، که تکبیرت الاحرام لنیت الصلاه، مثل تکبیرت الاحرام با نیت نماز که قبلا گفتیم باید مقارن با هم باشه، به مجردی که نیت نمود تکبیرت الاحرام دیگه. از این و این نما وجبد اون سوال رو مطرح میکنن، چرا نیت تلبیه لازمه ولی نیت تکبیرت الاحرام در نماز لازم نیست؟ و این نما وجبت نیت تلبیت دون تحریمه، همانا واجب شده نیت برای تلبیه دون تکبیرت الاحرام، لان افعال الصلات متصلت حسن و شرعن، چون افعال صلات هم از نظر حسی و هم از نظر شرعی متصل با همه، هم حسن واقعا اینا پشت سر همه. تکبیرت الاحرام میگید بلا فاصله سوره هم شروع میکنید، بلا فاصله رکوع سجود تشهد، اینا حسن متصل همه، شرعا هم باید متصل باشن. و یکفی نیت واحده للجمله که غیر تحریمت من الاجزا، پس کافیست یک نیت برای همه مثل غیر تکبیرت الاحرام از اجزاء دیگر نماز، تمام اجزاء نماز یک نیت براش کافیست، به خلاف تلبیه، به خلاف لبیک، فانها من جمله افعال الحج، زیرا اون تلبیه از جمله افعال حج است و هیه منفصله شرعا و حسا، و این افعال حج جدای از یک دیگرن، هم شرعا و هم حسا. حسن شما در مسجد شجره محرم میشید، عرض کنم به حضور شما میتونید تا 3 روز بعد توافتون رو به تأخیر بیندازید، 3 روز 4 روز برید مکه صبر کنید، تواف نکنید اشکال نداره، بعد از 3 روز برید تواف کنید مثلا، بعد تواف کردید میتونید فاصله بندازید، بعد برید سعی انجام بدید. پس حسن هم اینها جدای از یک دیگرن، شرعا هم میتونن جدای از یک دیگر باشن. فلا بد لكل واحد من نیته، پس برای هر فعلی از افعال حج باید یک نیت مستقل باشه. و علا هازا فکان افراد و تلبیت عن الاحرام و جعلها من جمله افعال الحج اولا، می فرماین بنابراین که تلبیه یک نیت مستقل داشته باشه، ما باید بگیم تلبیه جزء احرام نیست بلکه خودش یک عمل مستقل است، چون که مصنف در کتاب دروس قبلا اشاره کردیم خود لبیک گفتن رو یکی از اعمال مستقل عمره قرار داده بود. پس اگه تلبیه نیت مستقل میخواد، تلبیه به جز احرام خودش هم نیت میخواد، معلوم میشه تلبیه جز احرام نیستش بلکه خودش یک فعل مستقل نیست از افعال حج. و علی هذا، یعنی بنابراین که تلبیه نیت مستقل میخواد، پس می باشد تنها آوردن جدا کردن تلبیه را از احرام و قرار دادن تلبیه را از جمله افعال حج اولا، این بهتره. کما صنع فی غیره، چنانچه انجام داده همین کار را مصنف در غیر این کتاب، یعنی در کتاب دروس مصنف تلبیه را مستقلا یکی از افعال حج قرار داده. و بعض الاصحاب جعل نیت تلبیه بعد نیت الاحرام، بعضی از اصحاب قرار داده نیت تلبیه را بعد از نیت احرام، فرموده است نیت احرام رو به تمام انسان ذکر میکنه، میگه محرم میشوم برای احرام عمره تمتع از حجۃ الاسلام واجب قربتن الله، نیت احرام رو تموم میکنه بعد نیت لبیک رو میگه. وین حصل بها فصلون، ولو حاصل شود به اون نیت، عرض کنم که لبیک گفتن فاصله‌ای بین نیت احرام و بین لبیک، ولو با نیت تلبیه بین نیت احرام و خود لبیک گفتن فاصله بشه اشکال نداره. و کثیر منهم، و بسیاری از علما معتبر ندانستن مقارنت را بین نیت احرام و بین تلبیه مطلقا. این و کثیر منهم در حقیقت عبارت شهید ثانی برخورد میکنه، یا بگید اشکال هست به این عبارت شهید اول که در پایان جمله فرمودن و یقارن بها لبیک اللهم لبیک، با نیت احرام مقارن میکند گفتن لبیک رو. شهید ثانی میفرماین بسیاری از علما این مقارنت رو شرط ندانستن، و کثیری از علما معتبر ندانستند مقارنت را بین نیت احرام و بین لبیک گفتن مطلقا، یعنی مطلقا چه نیت تلبیه لازم باشه یا نیت تلبیه لازم نباشه، چه نیت لبیک فاصله بشه یا چیز دیگه فاصله بشه. و نصوص خالیتون عن اعتبار المقارنه، روایات هم خالیست از معتبر بودن مقارنه. در روایات هم نداریم که باید نیت احرام با لبیک گفتن مقارن با هم باشه، بل بعضها صریحون فی عدمها، بلکه بعضی از روایات تصریح دارد در عدم لزوم مقارنت، در عدم این مقارنت، که مضمون بعضی از اخبار اینه که لباس احرام بپوش، نیت احرام بکن، بعد یه چند قدمی راه برو قدم بزن بعد لبیک بگو. خب از ظاهر این روایت استفاده میشه که چند قدم برو، یعنی فاصله بنداز، اشکال نداره فاصله بیندازی بین نیت احرام و بین لبیک گفتن. پس این که مصنف فرمود یقارن به ها، این وجهی نداره. بله نه، نفسی ظاهرن در این رابطه نداریم. علمای متأخرم میگن نیت تلبیه لازم نیستش، بلکه شاید از بعضی از نصوص استفاده بشه که تلبیه یکی از اجزاء مقدم احرام هست، نه اینکه از اجزاء حج باشه. از بعضی از روایات هم شاید اینجوری استفاده بشه، شاید بشه به بعضی از روایات استدلال کرد که بله تلبیه از اجزاء احرام هست، نه اینکه جزء مستقل حج باشه. خب وارد اون نکات ادبی میشن. میفرماین و لبیک نصب علی المصدر، لبیک نصب داده شده بنابر مصدریت، یعنی اینجا مفعول مطلق عاملش حذف شده. خب حالا بزرگان میدونن چرا اینجا عامل حذف شده یا نه، حذفش وجوبیه یا چرا؟ خب چرا اینجا حذف شده عامل؟ او بله، آقای صلحی خیلی جالب فرمودن، در جایی که مفعول مطلق تکرار بشه عاملش وجوباً قیاساً حذف میشه، اینجا هم که تکرار شده لذا عامل وجوباً و قیاساً حذف میشه. لبیک نصب علی المصدر، لبیک نصب داده شده بنابر مصدریت، و اصله لبن لک، اصلش اینه لبن لک ای اقامتن، در لغت لب به معنای اقامت او اخلاصن، یا به معنای این که مثلا اخلاص من برای تو باشد، من لب بالمکان اذا اقام به، شاید مشتق از این مثال باشه، لب بالمکان اذا اقام به، انسان در جای مقیم بشه، او من لب الشیء، او من لب الشیء و هو خالصه، یا مشتق از لب شیء از این عصاره شیء و خالص شیء. و سنیه تأکیدن، لبیک تثنیه شده به خاطر تأکید، ای اقامتن بعد اقامه و اخلاصن بعد اخلاص، هازا به حسب الاصل، این در اصل و لغت به این معنا، اما وقد صار موضوعا للاجابه، به تحقیق گردیده موضوع برای اجابت، و هی هنا جواب عن النداء الذي امر الله تعالى به. بله، و این لبیک در اینجا جواب از اون ندایی است که خداوند امر نمود پیامبر خودش را به ان یعذن فی الناس بالحج، به این که اعلام نماید در بین مردم به حج، و فعل، پس حضرت انجام داد. خب این یک نکته. نکته دوم، بله میفرمایند و یجوز و کسر و ان علی الاستعناف، جایز است ان الحمد و النعمت و الملک لک رو به کسر بخونیم که جمله جمله استعنافیه در صدر کلام باشد، و فتحها جایز است جمله رو انه رو مفتوح بخونیم به نزع الخافضه، به این که حرف جار نزع شده، کنده شده و حذف شده، و هو لام تعلیله، حرف جر در اینجا لام جاره بوده، لان الحمد و النعمت و الملک لک، نهایت اگر انه بخونیم معناش این میشه لبیک اللهم لبیک، خدایا اجابت میکنم تو را، اجابت میکنم تو را، جمله تمام میشه. ان الحمد و نعمت و الملک لک، حمد و نعمت و ملک برای تو. اگر انه بخونیم میشه لبیک اللهم لبیک، اجابت میکنم تو را، اجابت میکنم تو را، در حقیقت میشه لان الحمد و نعمت و الملک لک. این لانه میشه جواب از سوال مقدر، چرا خدا را اجابت میکنم؟ به علت این که حمد و نعمت و ملک برای توست خدایا. خب حالا اگه در معنا دقت کنیم، اگر ما انه بخونیم جمله عام میشود، یعنی خدایا اجابت میکنم تو را، به چه علت؟ نه، خدایا اجابت میکنم تو را مطلقا، هر علتی که میخواد داشته باشه، به هر شکلی باشه، خدایا تو را اجابت میکنم. ولی اگر انه بخونیم این لبیک محدود میشه، یعنی خدایا اجابت میکنم تو را به علت این که نعمت مال توئه، اگر حمد و نعمت مال تو نمی بود تو را اجابت نمی کردم. لذا می فرمان و فی الاول تعمیمون، اگر انه بخونیم لبیک ما عمومیت پیدا میکنه، یعنی خدایا اجابت میکنم تو را مطلقا، چه حمد و نعمت مال تو باشه یا نباشه، آمن و کان اولا. پس این بهتر از این است که ما لبیک رو در یک صورت مخصوص خدا قرار بدیم، بگیم خدایا تو رو اجابت میکنم به علت این که حمد و نعمت مال توئه. پس بنابراین ان الحمد بخونیم بهتر از این که ان بخونیم. و لبس ثوب الاحرام الكائنين من جنس ما يصلي فيه المحرم فلا يجوز ان يكون من جلده. نیت البته در کل اعمال حج در جای خودش بحثی داریم، اشاره میکنیم که نیت اعمال حج خوبه، بلکه بعضی میگن لازمه به زبان آورده بشه در خلاف بقیه عبادات دیگه. حالا دقت کنید، میفرمایند در رابطه با لباس احرام، لباس احرام دارای شرایطی است که به طور کلی می‌فرمایند خلاصه می‌شود در این که لباس احرام باید از جنسی باشد که نماز در اون جنس صحیح است. بنابراین لباس احرام اگر از پوست یا پشم و کرک حیوان غیر مأکول اللحم باشد، یا حیوان مأکول باشد ولی تزکیه نشده باشد، صحیح نیست. همچنین اگر لباس درش نجاستی باشد که در نماز عفو نشده است، احرام باطل. همچنین اگر لباس احرام بدن نما و نازک باشه، باز احرام در او باطل. فرق نداره مطلقا. در رابطه با مرد می‌فرمایند شرط دیگری هم هست و اون شرط این است که لباس احرام مرد باید دوخته یا شبه دوخته نباشد. شبه دوخته مثلا نمدی که بافتن لباس درست کردن هست، یا لباسی که دوخته نیست ولی به صورت گره گره هست، مثلا بافته شده است و هاکذا. باید لباس احرام مرد از اینها نباشه. البته این شرط رو مصنف صریحا ذکر نمی کنن در رابطه با مرد، یه عبارتی دارند که از مفهوم اون عبارت این شرط استفاده می شود و اون عبارت این است که می فرمایند جایز است لباس احرام زن لباس دوخته باشد. خب مفهومش اینه که لباس احرام مرد باید دوخته نباشد. خب لباس احرامم دو تکه است، یه تکه رو به کمرش میبنده به عنوان لنگ و یک تکه رو هم روی شانش میندازه به جوری این که هر دو شانش یا یک شانش رو بپوشانه. البته میفرمایند اگر مردی لباس غیر مخیط نداشت، فقط لباسش دوخته بود، لباس دیگه نداشت، بفرمایند در این صورت از باب ضرورت لباسشو به صورت مقلوب یعنی چپه رو دوشش بیاندازه. حالا این مقلوب دو جور تفسیر شده، بعضی گفتن یعنی اون طرف پایین لباس رو بیاره رو شانش بندازه، بعضی گفتن نه به همون شکل صحیح لباسشو چپه رو کنه، طرف چپ لباسش رو عرض کنم که بیاره طرف رو و لباسش رو دوشش بندازه. شهید ثانی می فرماین خب بهتر این است که هر دو کار رو انجام بده، هم لباسش رو چپه کنه چپه رو، هم طرف پایین لباس رو دوشانش بندازه. یک نکته هم در پایان این واجبات هست که قبلا هم تذکر داده ایم، شخصی که حج قران انجام میدهد به جای تلبیه میتونه سوق حدی داشته باشه، یه قربانی با خودش ببره، او قربانی رو یا اشعار کنه و یا تقلیل. بعد از پایان واجبات احرام مستحبات احرام رو ذکر میکنند، بفرمایند مستحب است مرد صدا رو به لبیک بلند کنه، و از میقات تا وقتی که خانه های مکه رو مشاهده نکرده شخص محرم لبیک بگه، چه زن چه مرد، مخصوصا در وقتی که حالتش تغییر میکنه. اگه نشسته است بلند میشه، اگه سواره پیاده میشه، اگه پیاده سوار میشه، سری حالت ها مستحب است تلبیه رو تجدید کنه. و همچنین مستحب است شخصی که میخواد محرم بشه قبل از نیت احرام شرط کنه، بگه خدایا اگر مشکلی برای من پیش آمد این احرامم بی احرام، من از احرام بیرون بیام، که این شرطم با یه دعای مخصوصیه. خوبه با یه دعای مخصوصی باشه که شهید ثانی دعا رو ذکر می‌فرمایید. حالا ببینیم عبارت چرا بتونیم. و لبس ثوب الاحرام، واجب است پوشیدن دو جامعه احرام که می باشن از جنس ما یسلی فیه المحرم، از جنس چیزی که شخص محرم در اون نماز می گذاره. فلا یجوز ان یکون من جلد و صوف و شعر و شعر، پس جایز نیست این که از پوست و پشم و مو و کرک مالا یعکل و لحمه باشه، چیزی که گوشتش خورده نمیشه. ولا من جلد المعکول، جایز نیست از پوست معکول باشد با عدم تزکیه. ولا فی الحریر للرجال، جایز نیست حریر باشد برای مردها. ولا فی الشاف، جایز نیست جنس نازک باشه، بدن نما باشد مطلقا چه مرد چه زن. ولا فی الجنس غیر المعفو عنها فی الصلاه، و نه در نجسی که عفو نشده از اون نجس در نماز که بیشتر از درهم بغلی در خون. و یعتبر کونهما غیر مخیطین، معتبر است بودن این دو تا جامعه احرام دوخته نشده باشد، البته برای مرد. ولا ما اشبه المخیط، و نه شبه دوخته باشد، کل محیط یا کل مخیط من اللبده، مثل اون چی که احاطه شده درست شده از عرض کنم به حضور شما نمد. و درع المنسوج کذاله، و اون لباسی که گره گره دوخته شده همچنین، یعنی لباسی که به صورت گره گره بافته شده و دوخته نشده در اون هم جایز نیست. بله در اون بله درعی که منسوج بافته شده که گره گره نیست، اون درعی که بافته شده، لباسی که بافته شده، همچنین لباسی که عقد داره یعنی گره گره داره. خب مصنف این شرط رو ذکر نکرد، میفرمایند وکتف المصنف عن هذا الشرط مفهوم جوازی للنساء، اکتفا کرد مصنف از این شرط، یعنی ذکر نکرد این شرط رو، به مفهوم جواز این مخیط برای نساء. بعدا میخونیم مصنف فرمود یجوز، و خواهم فرمود که یجوز للنساء لبس المخیط، برای زنها پوشیدن جامعه عرض کنم که مخیط و دوخته شده جایزه. خب مفهومش اینه که برای مردها جایز نیستش. خب حالا این دوتا جامعه احرام رو چه کار کنه؟ میفرماین ازار می نماید یکی از این دو را، یعنی لنگ میکنه یکی از اینها را، و ردا می نماید دیگری را، دیگری رو روی دوشش می دازه. به انیوغت تیبیهی، به این که می پوشاند به سبب این ردا دو منکب و دو شانه خودش را. او یتوشح بیهی، یا نه توشح می کند به این ردا، یعنی روی یک شانش می اندازه، از زیر یک شانش رد می کنه که یک شانش برهنه می مونه، مثل معمول داران اهل سنت که به این چک احرام می بنده، که این رو می گن توشح. او یتوشح به، یا نه توشح می نماید به این ردا، لان یغطی به احدهما، به این که می پوشاند به این ردا یکی از این دو منکر را. و تجوز زیادت علیهما، جایز از زیاده بر این دو، یعنی بیشتر از دوتا لباس داشته باشه، نه نقصان، کمتر از دوتا جایز نیست. یک دونه لباس بلند جایز نیست که از شانه تا تمام بدن رو بپوشانه، نه باید حتما دوتا باشه، حالا بیشترم بود اشکال نداره. ول اقوا ان لبسهما واجبون، اقوا این است که پوشیدن این دوتا جامه واجبه، نه این که شرط در صحت احرام باشه، واجبه ولی شرط صحت احرام نیست. خب نتیجه چیه؟ فلو اخل لبیه اختیارن اصمه و سحل احرام. پس اگر اخلال نماید به این لبس اختیارن، اختیارن این دوتا جامعه رو نبوشید، اصلا نپوشه، تو هم لباس خودش محرم بشه، اینجا گناه کرده، ولیکن احرامش صحیح است. گناه کرده، در بعضی از موارد کفاره هم داره، ولیکن احرامش درسته. پس این لباس احرام واجبه، شرط صحت احرام نیستش. میفرمایند ول قارن، و شخصی که حج قران انجام میده میبندد احرامش را به تلبیه بعد از نیت احرام، او بالاشعار عن التقلیدین المتقدمین، یا به اون اشعار و تقلیدی که قبلا گذشت. یک دونه شطور میگیره کوهانش رو مجروح میکنه، با اون خون بدن شطور رو عرض کنم که مخلوط میکنه، بهش میگن اشعار. یا نه اگر گوسفند تقلید میکنه، مثلا کفشی رو که در اون کفش نماز خونده به گردن گوسفند به عنوان قلاده میاندازه که قبلا گذشت. خب میفرمایند اگر هر دو رو خواست انجام بده اشکال نداره، تلبیه و اشعار یا تلبیه و تقلید، ولی اولی واجب میشه، دومی مستحب. و به ایه ما بدعه استحب الاخر، به هر یکی از این دو، تلبیه یا اشعار و تقلید که ابتدا کنه، دیگری مستحب است. و معنا عقده بهما على تقبیل المقارنه واضح، معنای عقد اون احرام به این تلبیه و اشعار بر تقدیر مقارنت واضح است. اون علمایی که میگفتن بین نیت احرام و بین تلبیه باید مقارنت باشه، بر طبق فتوای اونا مطلب واضحه، اگر تلبیه و اشعار مقارنه با هم نباشه، هر دو انجام نشه، احرام درست نیست، احرام باطله. اما بنابر قول کسانی که میگن مقارنت این دو با هم لازم نیست، انسان میتونه نیت احرام بکنه تلبیه نگه، نیت احرام بکنه اشعار نداشته باشه. خب در این صورت محرم میشود، احرامش درسته، بلکه محرمات احرام تا وقتی که اشعار و تقلید نکنه یا تا وقتی تلبیه نگه برش حرام نمیشه. و معنا عقده بهما، معنای بسته شدن اون احرام به این تلبیه و اشعار در تقدیر مقارنت واضحه، معلومه معناش چیه، که نتیجهش میشه فبدونه ما لا یصح اصلا، اگر هر دو با هم نباشه احرامش صحیح نیست. الان نیت احرام بکنه لبیک نگه، فردا بخواد لبیک بگه، یا فردا بخواد اشعار رو تقلید کنه، اینجا درست نیست، باید هر دو با هم باشه، نیت احرام باشه، پشت سرش هم تلبیه باشه و یا اشعار رو تقلید باشه. این بنابر قول کسانی که مقارنت لازمه. اما وعلی المشهوره، بنابر قول کسانی که مقارنت لازم نیست، یقع او امروز که نیت احرام کرد، اینجا نیت احرامش درسته، فردا که تلبیه گفت محرمات احرام برش حرام میشه. ولیکن لا یحرم و محرمات الاحرام، لیکن حرام نمیشود محرمات احرام بدون یکی از این تلبیه و یا اشعار و تقلید. هر وقت تلبیه و یا اشعار و تقلید داشت، وقت محرمات احرام برش حرام میشود. و یجوز الاحرام فی الحریر و المخیط للنساء، جایز است احرام بستن در حریر و مخیط برای زنها، فی اصح القولین، در صحیح ترین دو قول، علا کراهتین. اما مکروه هست که این علا کراهتین ظاهرا متعلق به اون حریر هست، که عرض کنم که زنها در لباس حریر محرم بشن مکروهه. دون الرجال و الخناسی، اما در رجال و خناسی جایز نیست، خونسا هم چون احتمال داره مرد باشه، جایز نیست که لباس احرامش حریر رو دوخته باشه. خب اینم تمام شد. میفرمایند و یجزء لبس القباء علی القمیص مقلوبا، اگر کسی ردا نداره رو دوشش بیاندازه، و مجزی پوشیدن قبا و یا پیراهن را به صورت چپه. حالا مقلوب یعنی چه؟ دو تا تفسیر میکنن. تفسیر اول به جعل ذیله علی الکتفین، به این که پایین قبا رو بر روی شانه بیاندازه، او باطنه ظاهره، یا نه قبا رو چپه رو کنه، من غیر ان یخرج یدیه من کمی، بدون این که دست رو از توی دوتا آستین بیرون بیاره، نه آستینای قبا رو نپوشه، پایین قبا رو بیاندازه به ازم طرف بالا، یا ازم چپه رو کنه ولی آستینا رو نپوشه. والاول اولا، اون تفسیر اول اولا هست، وفاقا لدروسه، به خاطر موافقت مصنف در کتاب دروس. ول جمع اکمل، اگر جمع کنه بین این دو بهتره، هم چپ رو کنه هم قسمت پایین رو بالا بکنه. و انما یجوز لبس القباء کذالک، پوشیدن قبا به این شکل جایزه. لو فقد الرداء، لو فقد الرداء، اگر عرض کنم که رداء رو نداشته باشه، لیکون بدلا منه، تا این که بدل از رداء باشه. ولو اخل بالقلب، حالا اگر کسی رداء نداره ولی میگه من خجالت میکشم مثلا قبامو چپ رو بکنم، به همین شکل میپوشم قبا رو، بپوشه محرم بشه، احرامش درسته، فقط مثل اینه که جامعه دوخته پوشیده. کسی که جامعه دوخته، در جامعه دوخته محرم بشه، احرامش درسته، ولی یک گوسفند باید کفاره بده. ولو اخل بالقلب، اگر به قلب کردن اخلال کنه، لباسی چپرو نکنه، او ادخل یده فی کمه، یا دستشو داخل آستین بکنه، فکلوب سر مخیطه، مثل کسی است که جامعه دوخته شده پوشیده، که در این صورت باید یک گوسفند کفاره بده. و کذا یجز السرابیل لو فقد الازار، همچنین شلوار مجزیه اگر مفقود باشد لون، اگر لون نداشته باشه و از کنم همون شلوارشو بکوشه و مهم بشه، من غیر اعتبار قلبه، دیگه اینجا چپ رو کردن و طرف پایین بالا قرار دادن معتبر نیسته، من غیر اعتبار قلبه، بدون این که قلبش معتبر باشه. ولا فدیت فی الموضعین، در این دو صورتی که ضرورت بوده به وظیفش عمل کرده، فدیه و کفاره نخواهد داشت. و یستحب للرجل بل مطلق ذکر، مستحب است برای مرد بلکه برای مطلق مذکر، ولو بچه نابالغ باشه، رفع صوت به تلبیه، صدا رو به لبیک گفتن بلند کنه، حیث و یحرم، وقتی که میخواد محرم بشه، امکان راجلا به طریق مکه، اگر پیاده میره در راه مدینه، او مطلقا به غیره، اینا مضمون روایته، یا مطلقا در غیر طریق مدینه، چه پیاده باشه چه سواره باشه. و اذا علت راحلته البیداء راکبا به طریق المدینه، و اونگاه که مرکبش از محل بیدا در راه مدینه گذشت، بیدا بعد از مسجد شجره هستش، عرض کنم که یک منطقه بلندی است که اونجا مشخصه، وقتی مرکب از اونجا گذشت مستحب در اون مکان هم تلبیه بگه. و اذا اشرف علی الابتح متمتعن، وقتی که نزدیک مکه به ابتح رسید، در حالتی که حج تمتع انجام میدهد، خوب صدا رو به تلبیه بلند کنه. البته این در وقتی بوده که وادی ابتح جزء شهر مکه نبوده، الان وادی ابتح جزء شهر مکه است. خدا انشاءالله قسمت بکنه از شارع الحرم که انسان میاد، عرض کنم که به طرف یک از خیابونای مهم مکه به نام عزیزیه که میاد، یک سر دوراهی است که یک شارع مشخص شده به عنوان شارع الابتح، که از اون کنار از برم جنت المعلا و اونها رد میشه. قبلا اونجا جزء شهر مکه نبوده، لذا وقتی وارد میشده به اون وادی خوب بوده صدا رو به تلبیه بلند کنه. حالا که جزء شهر مکه شده، دیگه قانون کلی داریم، وقتی خانه های مکه رو دید باید تلبیه رو قطع کنه، دیگه خوبه که اصلا تلبیه نگوید. و همچنین اونگاه که مشرف بشه بر وادی افتح در حالت که حج تمتع انجام میده. ولی و تصر المرأة و الخنسا، زن و خونسا لبیک آهسته میگن. و یجوز الجهر، جایزه به صورت بلندم بگن وقتی که نمیشنود اجنبی صدای اونها را. و هذه تلبیه غیر ما یعقد به الاحرام ان اعتبرنا المقارنه، میفرمایند به فتوای کسانی که لبیک واجب با عرض کنم که نیت احرام باید مقارن باشه، این لبیک هایی که بعد میگه لبیکی که واجب باشه و احرام بهش بسته بشه نیستش، اینا یک لبیک های مستحب میشه دیگه، چون نیت احرام رو در میقات کرده، لبیک رو اونجا باید بگه، لبیک هایی که بعد در بین راه میگه اینا لبیک های واجب نیست، اگه لبیک قبلیش هم باطل باشه به این لبیک ها احرام منعقد نمیشه، چون مقارنت بین نیت احرام و لبیک شرطه. اما بنابر قول کسانی که میگن این مقارنت شرط نیست، همین لبیک هم میشه جای لبیک واجب رو بگیره. و این تلبیه، یعنی این تلبیه هایی که بعدا میگه، غیر از اون تلبیه ایست که بسته میشود به اون تلبیه احرام، اگر معتبر دانستیم ما مقارنت بین نیت احرام و لبیک را. و الا جاز العقد بها، و الا جایز است بسته شدن به همین تلبیه، بسته شدن احرام. و هو ظاهر الاخبار، ظاهر اخبار اینه که به همین لبیکام، اگر لبیک قبلی هماهنگ با نیت احرام اشکال داشته، به این لبیک های بعدی احرام منعقد میشود. ولی یجدد عند مختلف الاحوال، باید تجدید کند، یعنی مستحب و خوب تجدید کند نیتش رو در وقتی که حالتش مختلف میشه. به رکوب و نزول و علو و هبوط و ملاقات احد و یغزته. در همه این موارد بیدار میشه، کسی رو ملاقات میکنه، سوار میشه، پیاده میشه، از پستی بلندی میگذره، خوب لبیک میگه. و خصوصا بل اسحار در سحرها و همچنین بعد از نمازها و یضاف الیها التلبیات المستحبه، اضافه می شود به این تلبیه واجب اون تلبیه هایی که مستحب است، لبیک ذل معارج، لبیک لبیک دعایا الی دار السلام، لبیک لبیک و الملک تطع و الیک لبیک، که خود مفصله در قرآن شد. و یقتاها المتمتع اذا شاهد بیوت مکه، قطع می کند تلبیه را متمتع، کسی که حج تمتع انجام میده تلبیه نگوید اونگاه که مشاهده کند خانه های مکه را. و حدها عقبت المدنیین، حد این مکه عقبه مدنیین است، اندخلها من اعلاها، اگر از سمت شمال و بالای مکه وارد بشه یک جایی به نام عقبه مدنیین، اونجا اول مکه حساب میشه. و عقبه تو زیتوا، اگر از سمت پایین مکه وارد بشه، اولین محله مکه عقبه زیتوا هست، اگر داخل شود مکه را از قسمت پایین مکه. و الحاج الی زوال عرفه، حاجی که از مکه محرم میشه میره به عرفات، تا ظهر عرفه میتونه لبیک بگه. کسی که عمره مفرده انجام میده اذا دخل الحرم، وقتی وارد حرم میشه خوبه که دیگه لبیکشو قطع کنه. ان کان احرم بها من احد المواقی، اگر احرام بسته است برای عمره مفرده از یکی از میقاتها، اگر از یکی از اون شش تا میقات محرم شده مسجد شجره و اونها، تا حد حرم میتونه لبیک بگه، از حد حرم به بعد لبیکش رو قطع کنه. البته کسی که عمره مفرد انجام میده میتونه به یکی از اون میقات ها نره، بیاد در مسجد تنعیم محرم بشه. مسجد تنعیم در حد حرم هست، در همون آخرین نقطه حرم هست. اگه در مسجد تنعیم عمره مفرد، شخصی که میخواد عمره مفرد انجام بده، محرم بشه، این شخص میتونه لبیک بگه تا وقتی خانه های مکه رو مشاهده کنه، چون خودش در حد حرمه، نمیتونه بگه اون لبیک بگه تا وقتی به حرم برسه، خود مسجد تنعیم در همون آخرین حد حرم هست. پس اگر اینجوری بگیم باید لبیک نگه. و امکان قد خرج لها من مکه الی خارج الحرم، اگر خارج شده برای اون عمره مفرد از مکه به خارج حرم، خب در این صورت میتونه لبیک بگه فاذا شاهد بیوت مکه، لبیکشو قطع کنه وقتی که خانه های مکه رو مشاهده کرد. چرا؟ اذ لا یکون حین اذن بین اول الحرم و موضع الاحرام مسافه، زیرا در این هنگامی که آمده به خارج مکه، آمده به مسجد تنعیم محرم شده، زیرا نمی باشد در این هنگام بین اول حرم و موضع احرام مسافتی، از همونجا که محرم شده اول حرم هم هست، پس باید اصلا لبیک نگه. لذا در این صورت اگر به مسجد تنعیم آمده محرم شده میتونه لبیک بگه تا وقتی خانه های مکه رو مشاهده کنه. مستحب به بعدی میفرماین مستحب در اشتراق قبل از نیت احرام، قبل از نیت احرام شرط کنه، بگه خدایا اگه مشکلی پیش آمد احرامم بی احرام، متصلم به ها، در حالتی که اتصال نماید اون شرط رو به اون نیت احرام. به ان یحله حیث حبسه، به این که محل نماید خودش را وقتی که مجبور شد، محبوس شد. و لفظه المروی، اون لفظی که برای این اشتراط روایت شده اینه، به این شکل بگه، بگه اللهم انی ارید التمتع بالعمرة الى الحج على کتابک و سنت نبیک صلی الله علیه و آله، فان عرض لی شیء، اگر برای من چیزی حادث شد که حبس نمود مرا، فقل لنی